سرمقاله جمهوری اسلامی، فاصله ما با فقه علوی. جمهوری اسلامی، فاصله ما با فقه علوی، عنوان یادداشت روز در روزنامه جمهوری اسلامی به قلم مسیح مهاجری است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام از چند جهت مهجور و غریب است. قربت این کتاب که بعد از قرآن کریم بی‌نظیر است، فقط مورد استفاده قرار نگرفتن در مدیریت جامعه و بکار نبستن، حکمت‌های آن در زندگی روزمره ما مدعیان پیروی از حضرت علی علیه السلام نیست. این کتاب با جامعیتی که دارد میتواند منبع مهمی برای استخراج احکام فقهی باشد، ولی چنین استفاده‌ای از آن نمی‌شود. در سالهای اوجگیری تلاش‌ها برای به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی، بسیاری از سخنوران انقلابی و پیشگامان نهضت اسلامی خطبه‌ها، نامه‌ها، حکمت‌ها و کلمات قصار نهج البلاغه را با مایه سخنرانی‌ها و اعلامیه‌های خود علیه رژیم استبدادی پهلوی و اربابان استعمارگر خارجی شاه ایران قرار می‌دادند و از نظام انقلابی و اسلامی مورد نظر خود برای جایگزینی رژیم شاهنشاهی چهره‌ای عدالت‌خواه بر مبنای نهج البلاغه ترسیم می‌کردند. بر این اساس انتظار این بود که مدیریت در نظام جمهوری اسلامی بر مبنای نهج البلاغه باشد، آن هم نه فقط در بخش سیاست بلکه فقاهت، اخلاق، اجتماعیات و تعامل با مردم. گمان نشود نهج البلاغه فقط مجموعه ای از توصیه های حکومتی بر پایه سیاست و اموری از قبیل مدیریت و دفاعیات است. این سخن از هر کس باشد نشان دهنده عدم شناخت او از نهج البلاغه است. مهمترین محور مطالب نهج البلاغه در تمام بخش‌های چهارگانه ها، خطبه ها، حکمت ها و کلمات قصار، توجه عمیق و بنیانی به حقوق مردم است. فقه هم چیزی غیر از حقوق مردم نیست. علاوه بر نهج البلاغه، سیره عملی امیرالمومنین علیه السلام نیز مشهون از درس‌های فراوان در جهت رعایت حقوق مردم است. اینکه امیرالمومنین علیه السلام به هنگام شنیدن سخن کسی که مسائل شخصی خود را مطرح می‌کند از شمع بیت المال استفاده نمی‌نماید به این معناست که حقوق مردم را محور حکمرانی و خلافت می‌داند. اینکه نیمه شب‌ها انبان نان و خرما به دوش می‌کشد و در خرابه‌ها به دلجویی از فقرا می‌پردازد به این معناست که مردم را اصل و حکمرانی را وسیله‌ای برای خدمت به آنان می‌داند و همانطور که خود آن حضرت فرمود لنگه کفش کهنه وصله بینه شده را بر حکومتی که به داد مظلوم نرسد و حق ضعیف را از ستمگر نگیرد ترجیح می‌دهد. نهج البلاغه‌ای که می‌گوید مردم یا برادر دینی تو هستند و یا همانند تو در مخلوق خدا بودند و لذا باید در خدمت این هر دو مجموعه باشی، آشکارا در صدد پایه‌ریزی احکام فقهی مرتبط با حقوق مردم است. آنجا که صاحب نهج البلاغه علارغم در دست داشتن سند وصایت و خلافت پیامبر که حکم صریح حکمرانی بر مسلمین بود، در خانه می‌نشیند تا مردم به سراغش بیایند و با اثبات مقبولیت مردمی زمام امور را در دست بگیرد. با صریح‌ترین بیان به همگان می‌فهماند حکم فقهی دین خدا این است که تا مردم نخواهند حکمرانی مشروعیت ندارد و هموار اراده مردم باید بر اراده حاکمان حکم فرما باشد. اینکه حضرت علی علیه السلام با رساترین فریاد در همین نهج البلاغه اعلام می‌کند اگر در دورترین نقطه قلمرو حکومتی اسلام فردی با شکم گرسنه سر به بالین بگذارد جا دارد حکمرانان به خاطر این ننگ بزرگ دق کنند و بمیرند. حکم فقهی پولپاشی‌های بی‌حساب و کتاب برای ساختن اماکن مذهبی و زیارتگاه‌های اشرافی در زمانی که در مجاورت همان اماکن عده‌ای از مسلمانان با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند را به زبان می‌آورد. اگر به نهج البلاغه با این نگاه بنگریم، سرتاسر فقه است و اخلاق و تأمین حقوق عامه مردم. چه زیان کاریم ما که نه در حکمرانی و نه در حوزه‌های علمی از نهج البلاغه برای استخراج احکام فقهی استفاده نمی‌کنیم؟ آیا در مناسبت میلاد مسار عدل الهی در صدد کم کردن فاصله خود با فقه علوی برخواهیم آمد؟